أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت خاص امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این فرصت کوتاه دنیا که حقیقتاً هم فرصت اندکی است و وقوف ما در دنیا هر چقدر هم طولانی باشه واقعاً وقوف کوتاهی است نسبت به اون راهی که ما در پیش داریم و به اون مقصدی که ما در پیش داریم، در این فرصت کوتاه دنیا ما باید تلاش کنیم که به حضرت حق راه پیدا کنیم و خودمون رو برسونیم به مقصد. حالا برای این حرکت و رسیدن به سمت خود، حرکت به سمت خدای متعال و نزدیک شدن به مقصد، راه‌هایی بیان شده که در کلمات نورانی حضرت حق و بیانات معصومین علیهم السلام توضیح داده شده. یکی دو تا رو من اشاره میکنم. یکی از راههایی که ما رو به مقصد میرسونه این هست که ما فقرها و نیازها و اضطرارهای خودمون رو به حضرت حق درک بکنیم. این یک راه است. و اگر کسی از این راه واقعا خوب طی مسیر کرد، همه احوالش احوال بندگی خدای متعال خواهد شد. در همه حالات مشغول به حضرت حق و متذکر به حضرت حق خواهد بود، غفلت از او برداشته میشه. این راه چند تا مقدمه داره. مقدمه اولش این است که انسان از نیازهای خودش غفلت نکند. ما موجود نیازمند هستیم دیگه و سر وجود ما نیازه. ما یک لحظه قائم به خود نیستیم، این خیلی واضحه. ما گرسنه نمیشیم، غذا نخوریم گرسنه نمیشیم، نیاشامیم تشنه میشیم، ما خسته میشیم، ما غصه دار میشیم. بشمارید نیازها رو، نیازهای ما یکی دوتا و ده تا نیستن. انسان از نیازهای خودش نباید غفلت کنه. انسان اگه غفلت کرد از نیازهای خودش، این در انسان حالت توهم غنا و استغنا ایجاد میکنه و بعدم در انسان طغیان ایجاد میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی آدم توهم غنا بی‌نیازی میکنه، طغیان میکنه. بنابراین قدم اول این است انسان غفلت از نیازهای خودش نکنه. ما متوجه باشه ما محتاجیم دیگه، بشموره نیازهای خودشو و متوجه باشه ما موجود فقیری هستیم. طفل بودیم همین جور بودیم، قبلش همین جور بودیم، الان هم همین جوریم، بعدا هم همین جور خواهیم بود. این توهمه که ما الان خیال میکنیم سر پای خودمون هستیم. به همون اندازه که در دوره طفولیت ما محتاج بودیم، الان هم محتاجیم. به همون اندازه، اگه بیشتر نشده باشه کمتر نشده، که بیشتر هم شده، چون نعمتهای خدا مثال به ما اضافه شده، فقرهای ما هم استرارهای ما هم اضافه شده. این نکته اول. و شیطانی که از کارهایی که میکنه هم غفلت از فقرها و استرارهاست و توهم غناست. خلا اگر آدم نیازهای خودش رو شناخت، دو تا مانع دیگه سر راه وجود داره. مانع اول عجبه، انسان احساس کنه خب خودم میتوانم گلیم خودم رو از آب بکشم، تشنم میشه آب میخورم، نیازمندم، سعی میکنم گنجهای زمین رو به دست بیارم، نیاز خودم رو برطرف بکنم، خودم کسب علم میکنم، خودم برنامه ریزی میکنم. این نگاه قارونی که بهش میگفتن این امکانات رو خدای متعال به تو داده، به اندازه نیازت بردار و در راه خدا خرج کن، برای خودت حفظ کنی، داره نزو از دست بره. چون آدم نعمت رو وقتی در راه خدا نمیده، نعمت از دست میره دیگه. تنها چیزی که راه بقا نعمت هاست این است که ما این نعمت ها رو به خدای متعال برگردانیم. آدم وقتی نعمت رو به خدای متعال برنمیگردونه، این نعمت ضایع میشه. میگفت انما اوتیته علی علم عندی، من خودم کسب دانش کردم، راه به دست آوردن ثروت رو پیدا کردم، خودم کسب کردم، چرا در راه خدا بدم؟ این که آدم خیال کنه خودش میتواند گلیم خودش رو از آب بگیره، بار خودش رو برداره، این مانع دوم هست. آدم خودش رو میبینه نیازهاش رو، ولی نیازهاش رو به خودش ارجاع میده. این در انسان حالت عجب ایجاد میکنه. حتی اگر انسان عبادت هم کنه با این حال، عبادتش ممکنه او رو از خدا دور بکنه. انسان خیال کنه من هستم که عبادت میکنم، من هستم که زحمت میکشم، من نافله شب میخونم، من 40 سال زیارت عاشورا میخونم، من 40 سال ختم قرآنم تعطیل نشده، من 40 سال مجاهده میکنم، انفاق میکنم. اگر انسان اینجوری شد، عبادتهاش فاسد میشه. الهی عبدنی لک در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد به ما تعلیم فرمودن ارواحنا فدا. بخونیم این دعاها رو انشالله که از حضرت نقل شده، از جزو سرمایه هاییست که حضرت برای ما گذاشتن. دعایی که از معصوم نقل میشه، کسی مأنوس شد با قدم معصوم سیر میکنه. جو حضرت فهمودن که عبدنی لک، خدای مرا عبد خودت قرار بده، من مشغول بندگی باشم. ولا تفسد عبادتی بالعجب، عبادت منو با عجب فاسد نکن. ولا تفسد عبادتی بالعجب. پس دومین آفت برای اینکه ما استرارهای خودمون رو بفهمیم، عجب انسان. انسان اگه معجب شد هیچ وقت نمیفهمه محتاجه. این روایت رو مکرر ملاحظه فرمودید، البته سندش شاید خیلی دقیق نباشه، ولی مرحوم فیض نقلش کردن در صافیشون حدیث شناسن. من عرض میکنم که جناب ایوب وقتی کار برش سخت شد و حالا امتحانایشون که خیلی سخت بود، به یه جایی رسید که عده‌ای از اونایی که بهشون ایمان آورده بودن مورد وسوسه شیطان قرار گرفتن و شیطان تصرف کرد، آمدن به حضرت گفتن نکنه شما اصلا پیغمبر نیستی، از اول به ما دروغ گفتی، و الا پیغمبر و این همه ابتلا، همه آزادن، شما یکی گرفتار شد، تو شما آدم خوبی هستی، اینا همه بدن. خیلی سخته دیگه. ایشون بهش سخت گذشت که نبوتش مورد تردید قرار گرفت. در روایت هست به خدا عرضه داشت که یه دادگاهی باشه با ما احتجاج کنیم، آخه من چه کار کردم؟ کم خدمتی به بندگان تو کردم، من هیچ وقت حاجتی رد نکردم، هیچ وقت سفره تنها ننداختم، مالم جمع المال با بندگان تو بوده، در بندگی تو کوتاهی کردم، هر دو کاری که بودی سختره رو در بندگی تو انتخاب کردم، من چه کار کردم که مبتلای به این امر شدم؟ نبوتم همه تلاش ها مورد تردید قرار گرفت، چون نبوت وقتی مورد تردید قرار بگیره مردم بیدین میشن دیگه. پیغمبر آباد مردم دیندار کنه، حالا یه جوری ما رو مبتلا کرده که مردم دارن برمیگردن بیدین میشن. خب در این روایت از ملکی آمد در ابری و حالا شروع کرد احتجاج کردن دادگاه حضرت ایوب بفرمایید، شروع کرد تکرار کردن که من در بندگی تو کم نگذاشتم، من در خدمت به بندگانت کم نگذاشتم، این ابتلا برای چیه؟ یه سوال ازش کرد اون ملک، پرسید ایوب شما این کار رو کردید؟ گل به دهان خودش زد، داره خاک زد به دهن خود، درستم هست ایوب، نکه یه لحظه خدا رها کنه آدم کاری نمیتونه کنه، ولو ایوب باشی اوست که توفیق میده. بنابراین قدم دوم این است که انسان بعد از اینکه نیازهای خودش رو دید معجب نشه، خیال نکنه میتواند گلیم خودش رو از آب بکشه، من بنده خوبی هستم، من توانام، من علم دارم، من قدرت دارم، اینجوری نیست. اینا دیروز نبوده، فردا هم نخواهد بود، نه اون روزی که آمدیم داشتیم، نه روزی که میرویم، این وسط هم ما نداریم. سوم آنه این کسی اینه که خب آدم میفهمه پر از نیازه، پر از فقره، یه شب خوابش نبره، دو شب خوابش نبره، دیگه بیمار میشه، دیگه بیچاره میشه، آب گیرش نیاد بخوره بیچاره میشه، آب رو خورد دفع نشد بیچاره میشه. شنیدید اون بنده خدا به هارون الرشید، هارون الرشید میگفت به ابر تو ببار، هر کجا بباری ملک منه، و انقدر حکومتش وسیع بود. بهش گفته هارون الرشید اگر وسط بیابان گیر کنی واقعا از تشنگی بمیری، در حال مردن باشی، یه کسی یه لیوان آب به تو بده چقدر میخری یه ظرف آب؟ گفت نصف حکومتم. گفت اگر حالا خوردی دفع نشد، کارت به استرار کشید، چقدر میدی درمانت کنی؟ گفت نصف دیگهش. نهد میکنید ما اینجوری هستیم دیگه، آب نخوریم گرفتاریم، بخوریم گرفتاریم. در یه روایت عجیبیست در کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق نقل کردن، از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر ارواح نافدا سوال شد که ابن رسول الله شما فرمودید که ما قبل از اینکه بیایم تو این دنیا در عالم ارواح روحمون خلق شده بوده هزاران سال قبل، اون عالم منزه از این اشکالات و بی دغدغه و بی دردسر و این گرفتاری ها توش نیست، خدا متعال برای چی ما رو از اونجا آورد تو این دنیا گرفتارمون کرد؟ این سیر برای چی بود؟ از اون عالم بالا ما رو از عالم پایین ببرن، عالم بالا معنا داره، از عالم بالا برای چی ما رو بردن عالم پایین در عالم دنیا و این همه ابتلا که احدی هم نیست مبتلا نباشه، دارون بالبلای محفوفه، هوس بی خودیه، کسی خیال کنه تو دنیا مبتلا نباشه این هوس نمیشه اصلا، دنیا رو برای این درست کرده، برای چی ما رو آوردن اینجا؟ حضرت فرمودن شما اگه اونجا میموندید این نیازهاتون رو نمیفهمیدید، بهتون نمیفهموندن، نمی آوردن نیازمندتون کنن به آب و خورشید و ماه و رفیق و دوست و همسر و فرزند و بشمارید دیگه، کیف و کفش و کلا، اگه این نیازها رو بهتون نمیفهموندن شما معجب میشدید، خیال میکردید خبریه، شما را آوردن اینجا که بفهمید محتاجید. همین، محتاج بشید به یه لقمه نون، به رفیق، به همسر، به نانوا، به پزشک، به مهندس، محتاج بشید دیگه، بفهمید محتاجید. حالا قدم سوم اینو، انسان اگر میخواد به استرار نسبت به حضرت حق برسه، بعد از اینکه فقرهای خودش رو درک کرد و غفلت نکرد، معجبم نشود، باید مشرکم نشه. یعنی احساس نکنه زمین من را نگه می‌دارد، خورشید به من نور میده، حرارت میده، ماه در شب تاریک منو هدایت میکنه، عرض کنم زمین برا من میرویاند، باران بر من، ابر بر من میباره، اینا شرکه، اینا با ما کاری ندارن، ابر و خورشید و ماه و زمین و آسمان نه کاری ازشون میاد و نه برفرض کاری ازشون بیاد کاری برای ما انجام میدن. به تعبیر قرآن نه میتوانند نه حرف شما رو میشنوند، کاری با ما ندارن. بله خورشید به ما نور میده اما فرمان خداست،
اعضای ما برای ما کار میکنه دیگه، از این نزدیکتر این چشم و گوش و زبان فرمان اوست، اون روزی که او فرمان نده برای ما کار نمیکنن، اون روزی که از اون طرف فرمان بده بر علیه ما کار میکنن. در قیامت همینا شروع میکنن شهادت دادن، پوست انسان، دست انسان، پای انسان بر علیه انسان. آدم میگه تو هم، میگه اصلا تو اول از اول کاری نبودی، انتقن الذی انتقل الله کل شی، اون خدایی که به من گفته بود اطاعت کنه، حالا میگه بر علیه شهادت بدم، خیال نکنی من برای تو کار میکردم، هیچ وقت من تحت فرمان تو نبودم، خیال نکنی من دست تو بودم، نه اینجوری نیست، من ملک خدا بودم، فرموده بود اطاعت کنه اطاعت، حالا میگه شهادت بده شهادت میده. آدم مشرک نباید بشه، خیال کنه زمین ما رو نگه میداره، نه این زمین از آب دریا شلتر آدم فرو میبره. این مانع سومه. در قرآن ملاحظه فرمودید مکرر این آمده، میفهمد وقتی ما اونها رو میشونیم تو کشتی، کشتیشون میشکنه، طوفانی میشه دریا، دستشون از همه جا کوتاه میشه، دعو الله مخلصین له الدین، واقعا خدا رو صدا میزنن. حقیقت همینه ها، انسان اگه به اینجا رسید به معرفت الله میرسه. این موانع، این غفلت هاست، این عجب هاست، این شرک هاست نمیذاره فقر خودتو به خدا بفهمی. اونجایی که همه اسباب از کار میفته، خودت هم کاری ازت ساخته نیست، نه معجبی، نه مشرکی، نه غافلی، و غافل از فقرت هم دیگه نیستی، داری فرو میری تو آب دیگه، میفهمی بعد کسی نگرت بداره، نمیتونی غفلت کنی، نمیتونی به خودت تکیه کنی، نمیتونی به اسباب تکیه کنی. اونجا خدای متعال انسان پیدا میکنه. پس پیداست موانع ما همین ها. اون تو ازاره که بود به فرق دعو الله مخلصین الله الدین، واقعا حقیقتا در دین خالص میشن، فقط او رو میپرستن، دین خالص بندگی خداست دیگه، تسلیم او میشن، تحت فرمان او، مخلصین الله الدین، تسلیما صداش میزنن، میگن کار دست تو، از غیر تو کاری نمیاد. اما بعد تا اینجاش خیلی خوبه، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر، ما دستشون رو میگیریم میاریم تو خشکی، اذا هم مشرکون، پاش میرسه به زمین دوباره یادش میره، خیال میکنه زمین سفته، اذا خدای متعال تهدید میکنه، میفهمد نمیترسید تو زمین شما رو فرو ببره همونطوری که میخواست تو آب فرو ببره؟ امنتم ای یخسف بكم جانب البر، امنیت دارید که خدای متعال تو خشکی شما رو فرو ببره؟ خیال کردید فقط تو آب خدای متعال فرو میبره؟ خشکی هم از جنود اوست، رها کنه شما رو میبله. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدای متعال اینا رو نگه داشته به الا اینا هم از دست رفتنی، خودشو نمیتونه نگه داره، چجور شما رو پشت خودش نگه میداره؟ خدای متعال او رو مهد شما قرار داده. اگر این قدم سوم هم برداشته شد، انسان به استقرار میرسه، حالت انسان میشه حالت غریق دائما، حالت غریقی که هم استقرار خودشو میفهمه هم تکیگاهشو پیدا کرده، به امنیت محض میرسه. البته این سیر همراه با خوف دیگه، اگه میخواد تکیگاهای آدم بشکنه آدم خائف میشه اول، لذا گاهی خدای متعال این کارو سر ما میاره برای اینکه شرکمون از بین ببره، تکیگاهامونو ویران میکنه، فرشامونو از زیر پامون میکشه، پشتی ها رو از پشتمون ور میداره، بفهمیم آقای چی نیست، این کارو میکنه، مریضت میکنه، همه هم جوابت میکنه، خیلی خوبه، پیرت میکنه، دیگه قدم از قدم نمیتونی برداری، بی خود که خدا امیتار آدم تو سیرش پیر نمیکنه، کک تو جوانی نرسه تو پیری خدا رو پیدا کنه. من نعمره و نکسه فی الخلق، برش میگردونه دیگه، منکوسش میکنه، چشم میره، گوش میره، همه میره، برای اینکه آدم دوباره استقرار خودش رو بفهمه. یکی از مهمترینش موقع مرگ، همه تکیگاهاتو یه جا ازت میگیره، که چی؟ که انسان خدا رو بتونه پیدا کنه. آدمو میبره تو عالم برزخ، تنهاییشو نشونش میده، تو قیامت از قبر بیرونت میاره، میفهمی همه دارن فرار میکنن، خودت هستی و خدای خودت. اینا رو خدا انجام میده که ما موحد بشیم، درسته؟ این برای موحد شدن، حالا یه جمله اینجا عرض کنم، روز شهادت امام سجاده است، حضرت تو دعای ابو حمزه کسی اهل سیر با حضرت شد، آدمو میبره تو سحر محرم بزن سیر میده، سر از قیامت در میاره، قیامتتو نشونت میده، موحدت میکنه، برات میگردونه. دیدید در سیر دعای ابو حمزه، یعنی دیگه لازم نیست قبل اینکه بری برزخ قیامتت هم بهت نشون میده حضرت. میشه جزو کسانی که قد حققت القیامت علیهم اداتها، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام قیامت وعده هاشو برشون محقق کرده. همه استرارهای خودشو میبینه، نه فقط استرار تو دنیا، استرار برزخ و قیامتش هم نشونش میدن که تو این سیر رو داری مستری، موحدت میکنن دیگه. لذا در دعای ابو حمزه بعد از این سیری که همتون باش معنوسید که ابکیل ظلمت قبری، ابکیل خروجی اوریانن حاملن سقلی، اونجا تعبیر اینه اللهم لک الحمد الا ما نقیت من الشرک قلبی، خدا تو رو شکر میکنم که شرک رو از دل من بیرون بردی. کسی این سیر رو بکنه، حالا اگرم ما این تو دنیا سیر نکردیم ما رو میبرن دیگه، سیرمون میدن که تکیگاه همون شکسته بشه. خب حالا این عرض کردم یه موقعیست آدم این سیر رو میکنه میره تو عالم برزخ. بعضی وقتا از عبارت حضرت استفاده میشه، آدم تو برزخ هم میره برای خودش یه شرکی دست و پا میکنه. ورحمنی فی ذالک البیت الجدید غربتی، خدا منو بردی تو قبر، یه محبتی به من بکن حتی لا استعنس به غیرک، اونجا با غیر تو مانوس نشم، اینجا که رفقای من به دردم نخوردن، همه منو رها کردن، درسته؟ اونجا باز از این رفیقای ناپایدار دست و پا نکنم، با خودت مانوس بشم. گویا اونجا هم آدم خدا اگه مورد لطف قرار نده دوباره شروع میکنه تو قبر تو عالم برزخ برای خودش مانوس درست کردن، با اونو انیس میشه. پس ببینید اگر کسی این سه قدم رو برداشت واقعا فقر خودشو دید به استرار میرسه. این آدم از طریق فقرهای خودش به خدای متعال میرسه. این آدم غذا میخوره میگه الحمدلله، گرسنه نمیشه میگه یا الله، خستش میشه میگه یا الله، سرشو میذاره رو بالش میگه الحمدلله، همه کارش همینه دیگه، مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثناءک. نیازهای ما مزاحم ما نیستن، نیازهای ما مرکبهای ما هستن برای اینکه ما به خدای غنی برسیم. اگر ما محتاج نبودیم که محتاج نبودیم دیگه، چه احتیاجی به خدا داشتیم؟ مثلا نیازهای ما طریق ارتباط ما با خدای متعال هستن، این نیازها نردبان ما هستن. خوردن مزاحم نیست، خوابیدن مزاحم نیست، ولی غفلت و عجب و شرک و اینا مزاحمه. حالا اگه آدم شرکش برداشته شد دیگه برای همه کارش برای خداست دیگه، خوابش هم عبادته، خوراکش هم عبادته. فرمود اگر تشنه شدید یه لیوان آب میخواید بخورید، یه بسم الله اولش گفتید، از او کمک گرفتید، بعدم سه جرعه کردید، سه تا الحمدلله گفتید، بهشتی میشید. پس میشه آدم با یه لیوان آب خوردنم بهشتی بشه؟ میشم نه، همه این فقرهای انسان مزاحم آدم بشن، مانعت بشن، غافل بشی، موجب بشی، مشرک بشی، زمین گیر میشه. و اگه آدم خواست به سمت خدا بره، اون وقت حالا آداب و مناسکی داره، بعد یه جور خاصی بخوره، یه جور اگه از دست او میگیری آداب داره، اگر از دست زمین و آسمان و خورشید میگیری هر جوری میگیری حلال و حرامشو رها کن، ولی اگر از دست خدا میگیری دیگه آداب داره دیگه، نمیشه از هر راهی بری، که میشه مناسک دین. مناسک دین مناسک زندگی کردن با خداست. نمیخوای با خدا زندگی کنی، با بت ها و زمین و آسمان و نفس خودت میخوای زندگی کنی، اون آدابش آداب شیطانیه. دین همین آداب بندگی رو به ما یاد میده، آداب با خدا بودن. این یک راه. یه راه دومی است که باز در روایات ما خیلی روش تاکید شده، این است که آدم اگر میخواد به خدا برسه، عبد بشه، مقام بندگی رو درک بکنه، که خیلی مقام فوق العاده است دیگه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. این سیر حضرت رو وقتی میخواد توضیح بده، این خاتم همه انبیا، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل فهمت. سبحان الذي اسرا بعبده، عبد خودش رو سیر داد. خیلی مقام عجیبی است. آدم میخواد عبد بشه، راه دوم اینه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه دوم اینه انسان خودشو به صراط مستقیم برسونه، که مکرر اینو عرض کردیم، صراط مستقیم بر اساس روایات صراط معرفت و عبودیته. فرمود صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله. کسی پا تو این وادی گذاشت، عارف به الله میشه، هر قدمی که برمیداره نورانی تر میشه، معرفتش بیشتر میشه، تواضع و خشوع و بندگیش کامل تر میشه. این طریق عبودیت و طریق معرفت. در بعضی روایات داره طریق محبت. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. خب اونایی هم که تو راهن باید بگن یعنی چی اهدنا الصراط المستقیم. خب دستشون رو گرفته تو راه آورده، فهمود الزمنا، این معنیش اینه ما جدا نشیم، آمدید تو راه همیشه تو راه باشید. الزمنا وقت صراط مستقیم چیز، الزمنا طریق محبتک، ما رو ملازم طریق محبت خودت قرار بده، پامونو از وادی محبت بیرون نگذاریم، خلاف محبت تو عمل نکنیم. صراط مستقیم یعنی صراط محبت. محبین ملتزم به لوازم بندگی هن، به لوازم محبت و خشوع هن. پس قدم دوم حرکت در راه دوم حرکت در صراط مستقیمه. صراط مستقیم چیه؟ صراط مستقیم نماز، روزه است، اینا اعمال خوبی هن ولی صراط مستقیم نیست. زکات و جهاد و حج، نه اینا اعمال خوبی هن ولی صراط مستقیم اینا نیستن. اون راهی که باید تو اون راه سیر کنی، مقامات و پشت سر هم بگذاری، به قرب خدای متعال برسی، به بندگی برسی، به خشوع برسی، به تواضع برسی، فقر خودتو ببینی، استرار خودتو درک بکنی، قدم به قدم استرارهای جدید برات مشهود بشه، عوالم تو به تو نشون بدن، در همه عوالم خودت رو مستر ببینی، محدود به عالم ظاهر نباشی، نعمتهای بی منتهای او، فقرهای بی حد و حساب خودتو ببینی، این باید در صراط مستقیم حرکت کنه. این صراط عبادات خوبن ها، این مناسک اینا لازمند، ضروریند، ولی اینا نیستن. صراط مستقیم چیه؟ فرمود هو طریق و معرفت الله. فرمود این صراط معرفت که باید در اون سیر کنید از دنیا شروع میشه ولی الالعبد هست. و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. کسی تو دنیا در صراط بود، تو آخرت هم سیرش ادامه پیدا میکنه، هر لحظه معرفتش اضافه میشه تو آخرت. یه معارفیست تو دنیا نمیشه به دست بیاری ولو سلمان باشی، باید بری تو عالم آخرت. علت این که ما رو میبرن همینه دیگه، نمیشه برسی تو دنیا، لذا دنیا میشه معبر. اون صراط که در آخرت هست از دنیا باید واردش بشی. این چیه؟ فهمت اما صراط دنیا فهو بل امام علیه السلام. صراط امامه، راه رسیدن به خدا، رسیدن به امامه. اگه به امام رسیدی به خدا رسیدی. من اتاکم نجا، تمام شد. هدی من اعتصم بکم، کسی به شما دست، به دامن شما چنگ زد، رسیده به مقصد، هدایت شده. از این تعابیری که در زیارت جامعه و روایات و آیات و قرآن هست. پس راه دوم این است که انسان به امام برسه. اگر به امام رسیدی به خدای متعال میرسی. انسان تا به امام نرسیده در تاریکی است. آدم در تاریکی به هر طرف نگاه میکنه تاریکی میبینه، به خودش نگاه میکنه درون خودش خودشو میبینه، نفسشو میبینه، به بیرون نگاه میکنه ماه و زمین و خورشید و آسمانو میبینه، خدا رو گم میکنه، دنبال خدا میگرده، میال خدا کجاست؟ خودشو پیدا میکنه، خدا رو گم میکنه، این دگمه کتشو پیدا میکنه، اگه گم بشه خدا رو پیدا نمیکنه، درسته؟ کفشش گم بشه میگرده پیدا میکنه، این کفش منه، میال خدا کو؟ خدا نمیدونم کجاست، این که آسمانه، اینم که زمینه، منم که هستم، درونم که خودم، بیرونم خدا کو. این آدم در تاریکیه، آدم در ظلمت، همه چی درش حجابه. همین که چراغ روشن شد میبینی نه من هستم، نه زمین است، نه خورشید است، همه آیات الله هست. هرچی هست نشه او غنیست، انتم الفقراء الى الله. میبینی هو بل اول و بل آخر و ظاهر و بل، همه میشن مخلوق، همه میشن آیه. تا به امام نرسیدی همه عالم حجابه، خودت حجابی، بیرونم حجابه. همین که به امام رسیدی چراغ روشن شد، الامام که شمس طالعت المجللت به نور الام، امام اون خورشیدیه که طلوع کرده، همه کائنات روشن کرده، همه عوالم خلقت. ولی تا به امام نرسیدی تو تاریکی هستی. همین که به امام رسیدی عالم روشن میشه، از درون و بیرون عالم برات روشن میشه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، از درون روشن میشه، از بیرونم روشن میشه. به هر طرف نگاه میکنی جز خدا نمیبینی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، براشون واضح میشه که او حق، فقط خداست. همه چی، هیچ، همه اونایی که خیال میکرد میبینه نیستن، میبینه فقط اوست. حالا این سیر با امام اگه ادامه پیدا کنه میبرندت از عالم ملک به عالم ملکوت و بالاتر، هر کجا میبرندت میبینید هرچه هست اوست، تا برسی به اونجایی که در اعظم آیاتش خدا رو ببینی، که این مقام حقیقی توحیده برای ما. الا ان کن هم معرفتی به نورانیت معرفت الله، اون حقیقت نورانیت امیرالمومنین، اون خورشید و سرچشمه خورشید رو دیدی میشه موحد. بعد برسی به اون سرچشمه خورشید، موحد حقیقی اونیست که به سرچشمه خورشید که حقیقت نورانیت امام برسه، این حقیقت معرفت. و اگرم به امام نرسیدی بقیهش بازی دیگه. حالا هی بشینی فکر کنی و تأمل کنی و این فکر کردن رسیدن به این که یه انفجاری بوده، عالم از اونجا شروع شده دیگه، اینم فکرشونه. اینات میفهمید حاصل فکرش اینه. قرآن هم میفهمد که نشست فکر کرد که این پیغمبر چیه، بهش گفتن بگو این کیه، این شاعر، فکر کرد ادبر فتفک، همه کاراشو کرد، گفت نه این سحره دیگه، ان هازا الا سحر و نیوز. فکرش این فکره، فکر کردن نشستن به اینکه یه انفجاری بوده، به قول خودشون یک بیگ بنگی بوده، عالم از اینجا شروع، طیب الله انفاسکم. فکر نمی‌کردید چی می‌شد؟ الا ند می‌کنید. انسان اگه به امام نرسید فکر می‌کنم و اینا کاری حل نمی‌کنه. حالا من عرضم این بود، این دو طریقه. یه طریق این است که انسان خودشو به امام برسونه، با امام سیر کنه. خدای متعال امام فرستاده، خودتو برسون به امام، یه جوری با امام سیر کن، به معیت امام برس، با امام برو. اگر با امام رفتی، همین که به امام رسیدی وارد وادی نوری، هر قدم که تو رو میبره آیات برات روشن میشه، همه عالم با تو حرف میزنن، عالم میشه کتاب. خورشید با تو حرف میزنه، طلوع خورشید، غروب خورشید، بهار، پاییز، بارش باران، رویش گیاهان، بیماری، سلامتی، همه با تو حرف میزنن. دائما از خدا با تو میگن. بیمار میشه میگه الحمدلله، سالم میشه میگه الحمدلله، خورشید طلوع میکنه میگه عجب، غروب میکنه میگه الحمدلله، فقط خدا رو میبینه. کاری دیگه با کائنات نداره، همه گم میشن، همه اینایی که قبلا مزاحمش بودن میشن همراهانش، او رو سیر میدن، باش حرف میزنن، همزبانش میشن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ام شاین الله یسبح و حمده، ولیکن لا تفقهون. فقیه میشه، اون وقت زبان زمین و آسمان رو میفهمه، زمین و آسمان تسبیح میگن، هم داستان با هم میشن. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا معه، به یه جایی میرسه که به عکس کائنات با او تسبیح میگن. این البته مال معصومه، همه عواله. خب حالا سوال اینه، کدام یکی از این دوتا راه اصله؟ ما از طریق فقرهامون و اینها حرکت کنیم یا از طریق امام؟ حقیقت این است که دومی اصل نسبت به اولی است. اگر کسی به امام نرسید یا مشرک میشه یا معجب یا غافل. کسی از امام جدا شد دستگاه شیطانه. دستگاه شیطان دستگاه ایجاد عجبه، دستگاه ایجاد شرکه. تا دائم برات قفلت درست میکنه، برات بت میسازه، این بتو بشکنی یه بت دوم میسازه. راه اینها نیست، راه به امام رسیدنه. اونایی که به امام نرسیدن هیچ وقت استرارهای خودشون رو درک نمیکنن. اونایی هم که به امام رسیدن دائما در حال استرار و فقر نسبت به خدای متعالن. تا به امام نرسی عالم ذکر برای انسان گشوده نمیشه، آدم در غفلته. عالم ذکر وقتی برای انسان گشوده میشه که به امام برسی، چون امام کلمه ذکره. تا به امام نرسیدی به ذکر نرسیدی. بیت امام بیت الذکره. انسان به امام نرسیده بیرون وادی ذکره. اینه که عرض کردم نماز و اینا اون صراط مستقیم نیست. بدون امام نماز ذکر نیست که. با امام نماز حقیقت ذکر. اقم الصلاة لذکری، نماز بخون که به امام برسی. کلمه ذکر امامه. الا کسی به امام نرسید که ذاکر خدا نمیشود که. این نماز خیلی آخوندن برشون حجاب بوده، معجب شدن، مشرک شدن، طلبکار خدا شدن، به جای اینکه فقیرتر بشن حسودتر شدن، بخیلتر شدن، متکبرتر شدن. پس علی عزیز بله نمیخوام شأن نماز رو کم کنم. فرمود کسی به نماز استخفاف کنه به ما استخفاف کرده. نماز یعنی ما. فرمود ان الصلاة رجلون. گفت آقا یعنی چی؟ فرمود قرآن فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اونی که تنها امامه، حقیقت صلاة امامه. نمازی نماز است که آدمو به امام برسونه. روزه ای روز است که آدمو به امام برسون. آدم اگه به امام نرسید فکرش هم هیچ باری نخواهد داشت. اولول الباب از فکرشون بهره میبرن. اولول الباب به امام رسیده هان. اولول الباب کیان؟ قرآن معرفی میکنه. فرمود که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولول الباب. اونی که خدا بهش علم داده به اون که در جهل است اینا یکی هن. آدم دنبال عالم و جاهل بره یکیه؟ او خودش راه و بلد نیست. راه بلد و راه نابلد یکی هن. کسی که راه توحید و راه توحید رو میدانه و نمیدانه یکی هن. رموز راه بندگی رو میدانه و نمیدانه یکی هن. حضرت فرمود الذین یعلمون ماییم. لا یعلمون دشمن ماست، مخالفان ما، اولو الالباب شیعان ما. اینا فرق ما و بقیه رو میفهمن. دیگران تا به امام نرسیدن اولو الالباب نشدن فرق امام و غیر امام نمیفهمن. تا هوا تاریکه طلا و خزف یکی هن. وقتی چراغ روشن شد میبینین طلا و خزفه، اون سفاله، اون بدله. به ایه مقتدک توم احتده ایتون بله طیب الله انفاسکو. دنبال هر کدومشون رفتید میرسید. آدم دنبال تله و زبیر بره به خدا میرسه. اصحابی کن نجوم به ایه مقتدک اقتده ایتون احتده ایتون. آدم دنبال معاویه بره به امام میرسه، به خدا میرسه. میرسه میگن میرسه. دیدید اولو الالباب نیستن؟ دیدید فرق حضرت امیر و معاویه رو نمیفهمن؟ این نمایه تذکر و اولو الالباب یعنی به امام رسیده ها. اینا میفهمن امیرالمومنین چه فرق. سلمان میفهمه، مقداد میفهمه، عمار میفهمه امیرالمومنین غیر معاویه است. ولو هر دو نماز خوندن، هر دو حالا اون که هیچ کار نکرده، بعضیشون شمشیر زدن مثل زبیر. عمار فرق زبیر رو هست امیر رو میفهمه. این نمایت هست. حالا اگه اولول الباب شدی به امام رسیدی به ذکر میرسی، همه کائنات برد میشن آیه این نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل الباب. اولول الباب بشو زمین با حرف میزنه، آسمان با حرف میزنه، میشی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا. وقتی به امام رسیدی خوابت هم ذکره و علا جنوبه. اون وقت و یتفکرون فی خلق السماوات، اون وقت میتونی به امامت اقتدا کنی که حضرت دستش در آب بود، امام سجاد علیه السلام، تا اذن المؤذنون، مشغول نگاه کردن به آسمان و در عظمت الهی، مشغول به عظمت الهی بود. و الا تا به امام سجاد نرسی خدام فکر. کیهان شناس میشه. کیهان شناس که موحد نیست که. اگر که کیهان شناس شد موحده. میبینی یه کشاورز ساده است، اون چنان از آیات الهی مبتهجه، یه فیزیکدان بز فلسفه فیزیک خونده ولی پیچ حالیش نیست. ماده میبینه، بعد اولوالالباب بشی، بعد به امام، به اولوالالباب به امام رسیده. کسی به امام رسید، عالم براش آیه، خودش برای خودش آیه میشه، همه میرن کنار، اون وقت فقر خودش، فقر همه ی عالم رو به خدای متعال میفهمه. و الا قبلش همه چی زمین ها. چجور فقر خودم فهم؟ خب من هستم رو زمین، زمین منو نگه داشته دیگه، خدای متعال کجا ساخه؟ نهت کردید کسی با انبیا همراه میشد موحد میشد، ولی موحد شدن که همینطوری نیست که. شیطان کارش همینه، ما رو غافل میکنه، معجب میکنه، مشرک میکنه. آدم کور به دنیا میاد، کور از دنیا میره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی به امام نرسید تو دنیا، تو آخرت هم همینه. بصیر کسی به امام رسیده، کسی به امام نرسید نه بصر داره نه بصیره، هم کوردل هم کور ظاهر، نه بصیره نه اهل بصر، هیچ کدومو نداره. به امام که رسیدی اون وقت میشی بصیر، بصیر شدی همه کائنات برات میشن آیات، نه خودتو میبینی نه همه رو خدا میبینی و فقر خودتو. پس نهایت بکنید تنها راه رسیدن امامه، راههای دیگه با امام راه میشن. این که ما بشینیم فکر کنیم و تأمل کنیم و تدبر کنیم و نشستن برای خودشون فکر کردن اثبات خود، این شوخیه، اینا مزاحه. لذا همیشه مزاحم بودن، خیال میکنن مردم رو به خدا رسوندن. اونی که میخواد با قدم فکر بره، اونی که میخواد با قدم دل بره، میخواد با شهود و مکاشفه بره، با استدلال بره، اینا همه زمینگیرن. فقط با امام رفتن، بله با امام رفتی به استدلالم میرسی، به شهودم میرسی، عالم برات آیه میشن، عالم برات همه میشه استدلال. یه برگ میفته تو خدا رو باش اثبات میکنی برای خودت، میفهمی، میبینی، پس هم اهل شهود میشی، هم شهودت هم انقدر میبرن بالا به سرچشمه خورشید میرسوننت، حقیقت نورانیت حضرت رو نشون میدن. این سیر با امامه نه با تفکر. اگر به امام رسیدی فقر خودت و همه کائنات هم میفهمی، به استرار هم میرسی، به حضور حضرت حق و ذکر دائم هم انشاءالله تنها راهه. ائمه علیهم السلام حالا برای اینکه ما رو برسانند، چجوری انسان با امام این راه سخت رو میری؟ چون خیلی راه سخته، خیلی راه خداست. رسیدن به پول و دنیا و مقام نیست که، رسیدن به خداست. چجوری امام آدم رو میرسونه؟ از کافر سلمان ابوذر درست میکنه. چجوری درست میکنه؟ این با بلاء خودش. لذا طریق سیر مایل الله بلاء. کسی با امام همراه شد، نزدیکترین راه همراهی با امام چیه؟ از مناجاتش شروع کنی، از اون حالات توحیدی امام، نزدیکترین راه از بلاء امام شروع کرده. پس سیر، سیر با امامه، سیر با امامم مدخل راحتش سیر با بلا. بشین برای امام حسین سیر گریه کن، نترس. این بابی که امام سجاد گشوده که اگر نگشوده بود ما اصلا واردش نمی شدیم. این حزن عاشورایی که بهترین حزن در سلوک انسان هست، با حزنهای دیگه قابل مقایسه نیست، این بابی که امام سجاد باز کرده باید از این باب وارد شد. لذا همه اون چه مقامات رو اگر میخواهید، میخواهید به مقام بسم الله برسید، از همینجا شروع کنید. مدخلش امام سجاده. حضرت اول حزن و عاشورا در وجود خودش که مشرف به همه کائناته ظاهر شده، بعد جلوه هاش در همه کائنات آمده، همه کائنات اهل بکاهن. لذا ما در بکاه بر سید الشهدا مهمان امام سجادی. اگر حضرت گریه نمی کرد، ماها خیلی که خوب گریه می کردیم، گریه برای گناهان خودمون، برای دوری از خدا، که اینا گریه خوبیه ها، ولی با گریه بر سید الشهدا قابل مقایسه نیست. فل مثل الحسین فل یبکل باکون. امام رضا فرمود که ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و از ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا و اورثنا الکرب و البلا الی یوم الانقضاء فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فان البکاء علی یحط الذنوب العظام حتی گناهان بزرگ رو محو میکنه. حالا ببینید حضرت 35 سال گریه کردن، این حزن خود حضرته، این حزنم احدی جز خدا نمیفهمه. وقتی به حضرت عرض کردم فرمود جناب یعقوب فرمود انما اشکو بسی و حزنی الله، خدا میفهمه شما نمیفهمید حزن، نمیدونید من حزنم. این حزن نیست که شفیع همه کائناته و از قلب امام تجلی میکنه به عالم ما میرسه. همه ما با حزن امام راه میریم، این نزدیکترین راه. من یه دو تا جلوه کوچیک از مصیبت های حضرت رو میگم، انشالله فیض میبرید دیگه. روزه بخوانم دیگه، روزه رو انشالله میخونن کامل. ببینید به ماها گفتن بعد 1400 سال هر وقت یاد عاشورا افتادید یاد اصحاب بگید یا ابا عبدالله ای کاش من جای اونا بودم، همراه اونا بودم، کاش جای سعید ابن عبدالله بودم نمیذاشتم تیرها به شما اصابت کنه، ای کاش جای حبیب بودم جای زهیر بودم. به ما گفتن بعد 1400 سال زیارت ناحیه بخونید بگید السلام علیک سلام من لو کان معاکب تفوف لوقاک به نفسهی حد از سیوف. سلام کسیست که اگر کربلا بود خودشو سپر تیزی شمشیرها قرار میداد که این تیزی ها بر بدن تو کارگر نیفتد. و بدل حشاشت هودون کل الهتوف تهمانده جانش رو هم فدای تو میکرد. این آرزوی همه ماست نیست؟ وقت امام سجاد علیه السلام قصه اینجاست، فرمود وقتی پدرم آمد ودایع امامت رو به من بسپره، وقتی چشمم رو باز کردم دیدم سرم در دامن پدرم هست، دیدم بدن حضرت در محاصره تیر هاست، بدن غرق در زخمه، نفس میکشد، خون از زخم ها جاری میشه. گفتم آقا جان چرا اینجوری شدید؟ حبیب کجاست؟ فرمود قتله زهیر برفم همه رفته. گفتم آقا بنی هاشم کجا که شما اینجور تیر باران شدید؟ عموم قمر بنی هاشم رسید به هسته علی اکبر، برادرم علی اکبر. فرمود همینقدر بگم جز من و تو محرمی باقی نمون. امام رو در این حال دید، فرمودم بجان عصای منو بیارید، چمشیر منو بیارید، من پاشم برم دفاع کنم. حضرت فرمود آقا جان شما باید بمانید، میدونید چه بر امام سجاد گذشته؟ تو کربلا بود نتونست سپر بره، نباید، وظیفش این نبود، بار دیگه ای رو دوشه. به نظر من این قصه امام سجاد، قصه امام سجاد اینه. ما الان میشنویم سالهاست گریه میکنیم، قرنها بعد ما گریه خواهند کرد. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیم. خار و خاشاک زمین مسکن و مأوای تو نیست. تو جاد رو دوش پیغمبره، در حال نماز رفت، در حال سجده حضرت رفت دوش حضرت، انقدر حضرت سجده رو طول دادن تا بیاد پر. بهترین حالات قرب عالم سجده نبیه. گفتن آقا وحی نازل شد، فهمود نه امام حسین رفته رو دوشم منتظر بودم پر. رو شطور سوار بود محمل، بی بی زینب دیدن الان امام سجاد جان میده. چرا با جان خودت بازی میکنه یا بقیت المازین؟ همودن به جان این بدن ولی یه خداست رو زمین مانده، نمیذارن دفن کنه. وقتی هم آمد دفن کنه فهمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. مصیبت دوم امام سجاد میدونی چیه؟ امیرالمومنین فرمود به من خبر دادن یه در لشکر شام از پای یک زن غیر مسلمانی که تحت حمایت اسلام بوده خلخال در آوردن، اگر جوان مردی بمیره دق کنه من ملامتش نمیدونم. خدا کنه دروغ باشه، گوشواره نبرده باشن، خدا کنه دروغ باشه خلخالی از پای کودکی در نیورده باشن، ولی خدا کنه دروغ باشه کودکی و مقابل حضرت تازیانه نزده باشن، بدنهاشون در اثر تازیانه کبود شده بود، بزرگ کاروان بود، خدا کنه دروغ باشه که راسته، جلو چشمش عمه‌هاش رو به زنجیر نبسته باشه. و صفدو فی الحدید فوق اقطاب المتیات. بزرگ کاروان بود، انقدر به این بچه ها گرسنگی داده بودن، از گرسنگی جانشون به لب رسیده بود. تو مجلس ابن زیاد شنیدید شروع کرد دهن به دهن گذاشتن با حضرت زینب، یعنی چه؟ کسی چه میفهمه؟ در محضر امام سجاد اون حرف ها بود. ولی همه اینها نمیدونم یه طرف قصه چی بود که وقتی به حضرت عرض کنه آقا کجای مسافرت سخت، فرمود از شام، از شام. و عجیب ترش در دروازه مدینه یه جمله فرمود که نشون میده همه اینایی که میگن در مقابل مصیبت های چی نیست، عزت اهل بیت محفوظ بوده، توهم و تخیل ما هم نباید بره به سمت این که عزت اونها مخدوش شده، این غفلته، این با از عظمت و عصمت اونها نمیسازه. ولی پیداست همه اینایی که ما میگیم اصلا با اون مصیبت فاصله داره. فرمود اگر جدم سفارش میکرد ما را اذیت کنید بیشتر از این ممکن نبود. همه رو به یه ریسمان بستن، یک سر ریسمان به گردن امام سجاد، یک سر ریسمان به بازوی عمه‌شون. صبح تا زور تو بازار گرداندن، هر که هر چه خواسته گفته. امام زمان من رو ببخشن، از بالای بام خاکستر و آتش رو سرشون ریختن. اینا نوامیس رسول خدا. بی بی زینب فرمود برد زاده کنیزای خودتو بردی پشت پرده، نوامیس رسول خدا رو در معرض دید نامحرما تو کوچه و بازار گرداندی. و حالا یه صحنه پیش آمد که دیگه عجیب، نمیدونم امام حسین که خیلی برای اینا قرآن خونده ولی کسی نمیشنید، اهل بیت میشنیدن، باشون حرف میزد، قرآن میخوند، راهشون میبرد، کهف بود، ولی نمیدونم چه صحنه‌ای پیش آمد تو مجلس یزید، حضرت شروع کرد تو تشت بلند بلند قرآن خوندن، همه فهمیدن، دشمنم صدا رو شنید. حضرت نگاه کردید یزید دست به چوب خیزران برده، دید عمش بیتاب شد، برخاست، گریبان شاک کرد، واه.